عرض کردیم که آنچه که مهمه در دینداری ما کفر به طاغوت و اصل علی ظاهر شاید هم سخت به نظر بیاد، به جهت اینکه طبیعتا تکلیف به گردن انسان میاره. گاهی تکلیف ها تکلیف فردیه، یعنی من میدونم مثلا اگه نماز بخونم یه تکلیفیه برای من ولی برای خودمه. گاهی به من میگن که شما به همسایت برس، این یه خورده سخت‌تر میشه وقتی پای دیگران به میان میاد. خب توی اون من یک فور به طاغوت عرض کردیم که اولا باید دشمن رو دشمن ببینیم که بتوانیم کفر به او داشته باشیم. خیلی وقتا هر آدم بدی که دشمن نیست، خیلی وقتا بعضی ها هستند که بعضی از دشمنان رو فقط بد می دانند اما دشمن نمی بینند. میگه این آمریکاست بده، اون اسرائیل بده، ولی کاری به کار ما نداره. شما کاری به کارش نداشته باشی اون هم کاری به کار شما نداره. میگه این یزید آدم بدیه ولی دشمن نمیبینه یزید رو، فقط میگه خب آدم بدیه. این رو دیشب عرض کردیم که بالاخره اینها رو چگونه باید دشمن دید. و امشب چی میخوایم بگیم؟ آدمی که توی این فضا فکر میکنه، یعنی تو جلسه سید الشهدا علیه السلام که میاد در فضای عزاداری سید الشهدا علیه السلام قرار میگیره، این آدم اگر فردی ببینه، محدود ببینه موضوعات رو، خب به همین مقدار از جلسه بیرون میره و به همین مقدار توشه برمیداره. اما اگر کسی در این مقیاس، در مقیاسی که خود سید الشهدا طراحی کرده، یعنی مبارزه با طاغوت، نگاه بکنه به این جلسه، طبیعتاً یک انسانی ساخته میشه در مقیاس ابدیت. میتونیم ما یه آدم امام حسینی با عمر 80 ساله باشیم، میتونیم یه آدم امام حسینی در مقیاس ابدی باشیم. این بستگی به این داره که چگونه با سید الشهدا مواجه بشیم، و قسمت عمدش هم همین فهمه. یعنی شاید تو عمل کرد خیلی تفاوتی نکنیم با هم دیگه، ولی قسمت بسیار مهمش اون نیت ابتداییه، این فهمیدنه و نیت کردن است. همین، یعنی کار خیلی پیچیده ای نیست، فقط باید بعضی چیزها رو بپذیرم. خب دشمن چه میکنه؟ شما اگر عرض کردیم که دشمن گاهی وقتا یه شخصیته، گاهی وقتا مثلا ابلیس یا لشکر ابلیس از اجنه هستن، گاهی وقتا یه آدمه یا یه مجموعه از آدم ها هستن، گاهی وقتا یه جریان فکریه. یعنی ما گاهی جریانات فکری رو دشمن نمیبینیم، یعنی این رو ضرر برای خودمون نمیبینیم. خب چگونه دشمن عمل میکنه؟ همین الان فکر بکنیم، الان سال 61 هجریه، ما در زمان سید الشهدا هستیم، همش هم میگیم یا لیتنی معکم فافوز، و ما میخوایم با امام حسین علیه السلام باشیم که به رستگاری برسیم. فرض کن الان سال 61 هجریه، ما هم از مکه در قافله سید الشهدا راه افتادیم به سمت کوفه. توی مسیر یه دفعه خبر میاد که فرستاده سید الشهدا علیه السلام جناب قیس ابن مسهر شهید شده. میه جلوتر میگن جناب مسلم ابن عقیل به شهادت رسید. اون که رفته بود فضا رو آماده کنه، بیعت بگیره از مردم تا سید الشهدا برسه، اون هم به شهادت رسید. یه دفعه خبر میرسه که همینجوری خبرهای بد پشت هم داره میاد. یه دفعه خبر میرسه که هانی ابن عروه هم به شهادت رسیده، از بزرگانی که شما رو اینها حساب کردی توی کوفه دیگه، این آدم ها هستن که میتونن مردم رو جمع بکنن زیر یه پرچم. هانی ابن عروه به شهادت رسید. بعد یه دفعه خبر میرسه که یه لشکر عظیمی از سمت شام داره میاد به سمت کربلا. بعد یه دفعه خبر میرسه که بسیاری از آدمایی که نامه نوشتن به سید الشهدا علیه السلام اینا خالی کردن، بعضیا رو ابن زیاد با پول خریده، اینا رو هی قاصدا هی میان میرسونن. من و شما سال 61 هجری تو قافله سید الشهدا علیه السلام هستیم، داریم میریم که در کوفه مستقر بشیم طبق نامه ها و دعوتی که مردم کوفه انجام دادن، داریم میریم اونجا مستقر بشیم و یه حکومتی رو زیر و رو بکنیم. یه دفعه همینجوری پشت سر هم داره خبرهای بد میرسه، تا جایی که به سید الشهدا علیه السلام میگن که آقا این کوفیا قلوبهم معک، ولی اینها دلهاشون با توه، ولی سیوفهم علیک، ولی شمشیرهاشون هم بر علیه توه. اونجا ما چه میکنیم؟ چی به کمک ما میاد اینجا؟ پشتوانه معرفتی که از قبل کسب شده و محاسبات ذهنی که از قبل داریم. دشمن همیشه تلاش میکنه با خبرهای بد، گاهی فیک، دروغ، گاهی خبرهای واقعی، محاسبات ذهنی ما رو به هم بریزه. دیشب از دشمن که این دشمن کیه یه خورده صحبت کردیم که کی هست اصلا. اما میخوام بگیم چه شکلی این عمل میکنه. او تلاش میکنه محاسبات ذهنی من رو به هم بریزه. دو تا آدم توی شرایط یکسان بیرون کوفه، توی مثلا چند منزل مانده به کوفه، با سید الشهدا علیه السلام ملاقات کردن. هر دو آدم جنگی هن، هر دو یه شکل و یه مدل هن، هر دو رو امام حسین یه جور دعوت میکنه، اما این دوتا عکس العمل متفاوت نشون میدن. یکیش عبیدالله حر جعفیه، به امام حسین علیه السلام گفتن که عبیدالله اینجا نزدیکی ها چادر زده، آقا فرمود برید بهش بگید که دعوتش کنید که بیاد. رفتن، فرستاده سید الشهدا رفت و برگشت که آقا نمیاد. میگه که من اصلا از کوفه اومدم بیرون که نه با حسین باشم نه با یزید، نه اصولگرا نه اصلاح طلب، نه جمهوری اسلامی نه اسرائیل و آمریکا، نه ما هم زندگیمونو بکنیم، ولمون کن. آقا خودش رفت به دنبالش. بعد این آدم سابقه خوبی هم نداره، فرمود بیا این سابقه، این گذشته خودت رو جبران بکن، بیا با ما باش. گفت آقا من از کوفه اومدم بیرون که نه با شما باشم نه با یزید. آقا فرمود چرا؟ گفت آقا من زن و بچه دارم. ترسیده بود. ولی آقا میتونم یه کاری بکنم، این اسبم و این شمشیرم، این رو حق القدم شما خدمت شما تقدیم میکنم، هدیه من به شما. این شمشیر خیلی خوبه برای زدن، این اسب هم خیلی خوبه برای در رفتن، خیلی تیزرو و جون داره. آقا فرمودن اسب و شمشیرت مال خودت، من دنبال اسب و شمشیر نیستم، دنبال خودتم. بعد از اون آیه رو خوند، ما کنتم متخذ المذلین عضدا، از گمراهان نمیشه کمک گرفت. حضرت اومد. خب عبیدالله حر جوفی، این آدم کربلا نیست، بعد یه مدت با مختاره، بعد به مختار خیانت میکنه، با آل زبیر میره، هی مرتبا دست به دست میشه این آدم نسبت به منافع خودش. خب بگم که این محاسبات ذهنی چقدر مهمه. خب یه آدم دیگری هست، زهیره، زهیر ابن قین. او هم توی منزلگاهی ابی عبدالله دنبالش میفرسته. او هم ابتداعا نمیخواد بیاد، اما وقتی با امام حسین علیه السلام روبرو میشه، آقا دو سه تا جمله که میگه این یه دفعه زیر رو میشه. اومد تو خیمه گفتش که زن من تو رو طلاق دادم، برو دنبال زندگیت، من دیگه با حسین دارم میرم. چون اینا میدونستن که چرا عبیدالله حره جوفی نمیاد، به خاطر اینکه مطمئنه که آدمی که تو این قافله میره قطعا کشته میشه. زهیرم میدونه، زهیرم گفت خانم برو دنبال زندگیت، من دارم میرم تو سفری که دیگه بازگشت نداره. چه اتفاقی میفته که دو تا آدم جنگی، یکی زهیر یکی عبیدالله ابن حر جوفی، امام حسین شخصا میره دنبالشون با یک شرایط، جفتشون هم میدونن که این قافله به کجا داره میره و چه سرنوشتی داره، ولی دو تا انتخاب مختلف اتفاق میفته. جهتش اینه که چارچوب های ذهنی اینا متفاوته. یک کسی اینجا رو میبینه و دنیا رو میبینه و همین محدوده خودش رو میبینه، تهدیدهای رسانه‌های دشمن رو داره میبینه، از این طرف داره گوش میده به صدای حسین، اما از اون ورم گوشش به بی بی سی و اینترنشنال و اینهاست، اونها رو هم با دقت داره میشنوه که ببینه این وسط بالاخره منافع چی میشه. یه کسی فقط میگه حسین و گوشش رو یه طرف دیگر رو میبنده، لذا یه نگاه ابدی پیدا میکنه. چارچوب‌های ذهنی ما و محاسبات ذهنی ما دقیقاً بستگی به افق نگاه ما داره، یعنی اینکه شما کجا رو می‌بینی که بر اساس اون تصمیم بگیری، کجا رو می‌بینی. لزوماً هم اینجوری نیستش که یه کسی فرض کن فقط مثلا به آخرت و ابدیت و این چیزا فکر بکنه. اگر این آدما نسبت به رسانه دشمن یه خورده مزنون بودن، یه ذره با تردید نگاه میکردن، برای دنیاشون هم خوب بود که سید الشهدا علیه السلام رو یاری کنن. اصلا لزومن این نیستش که ما میرویم شهید میشویم به ابد، نه، اگه اینا میومدن پای سید الشهدا میستادن دنیاشون هم اصلاح میشد، چون بعد از سید الشهدا علیه السلام تو این کوفه گرفتار حاکمانی شدن که هزاران بار دعا میکردن ای کاش ما کربلا بودیم، تیکه تیکه میشدیم، مثلا گیر حجاج ابن یوسف ثقفی نمیافتادیم. آنچنان کشداری میکردن و آنچنان زجر میدادن، آنچنان زندانهای عجیب و غریب مخوف، آنچنان شکنجه های عجیب و غریب که این رو بنده عرض کردم قبلن که این حجاج ابن یوسف مدلش اینجوری بود که هر وقت اشتها نداشت غذا بخوره میگفتن یه بچه شیعه بیارید سر ببرید جلو این اشتهاش باز چه غذا بخوره، اگه بچه سید باشه ترجیحش بیشتره. بعد شما وقتی که دیدید مثلا این گوسفندی رو که ذبح میکنن بلا تشبیه، دیدید این خون که فواره میزنه فوران میکنه، خب این رو یه سرپایینی میذارن، چهار رگ رو سری میزنن که این خون زودتر بره و این تخلیه بشه، هرچی این خونه زودتر تخلیه بشه این کمتر زجر میکشه. وقتی خون میخواست بیاد بیرون یه آهن داغ میآوردن میذاشتن روی این رگها، خون لخته میشد و خون بیرون نمیومد، خون قلب قلب میومد بیرون و این هی به دست و پا می افتاد و هی زجر می کشید و دست و پا می زد. او از زجر کشیدن این بیشتر کیف می کرد، لذت می برد، اشتهاش باز می شد. خب کوفی ها گرفتار همچین چیزهایی شدن دیگه. یعنی لزومن اینجور نیستش که شما یه نگاه مثلا حتما آسمانی داشته باشی بگی حالا ما یه ابدیتیه، اینجا یه زجری میکشیم بعد میریم اونور راحت میشیم. اگه قرار به فکر دنیایی هم باشه بعد امام حسین رو یاری میکردن، اگه دنبال رفاه هم بودن همین بود. چجوری دستگاه محاسباتی آدم ها رو به هم میزنن رسانه ها؟ یه مدل تاریخیش رو عرض بکنم که الان هم همین الان سال هاست که ما خودمونم گرفتارشیم، با تکرار یه موضوع. قصه شورهویل رو شاید شنیده باشید. شورهویل ابن سمت کندی، مال قبیله کنده بود. این یه آدم سلحشوری بود و فرمانده سپاه بود توی مثلا توی لشکرکشی های خلفا، خصوصا خلیفه دوم. این جزء سرداران سپاه بود، آدم جنگاوری بود، یه جورایی سلبریتی شامیاست، یعنی آدم معروف اوناست. امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسید، معاویه میخواست یه لشکری جور بکنه بیاد حمله کنه بالاخره به خونخواهی عثمان. چجوری مردم شام رو باید راه بندازه لشکر بیاره؟ شورهویل رو دعوت کرد، یعنی استفاده از چهره ها که اینا برن بتونن مردم رو بیارن دیگه. شورهویل رو دعوت کرد، گفتش که شما میدونی که علی ابن ابی طالب در قتل عثمان شریک بوده؟ گفت نه، من باور نمی کنم همچیز، علی دست به خون عثمان نمیبره. گفت من میدونم و اینجوریه. گفت نه، من نمیپذیرم ازت. تمام، اومد بیرون. نوشتن که معاویه 50 نفر آدم رو اجیر کرد، 50 تا آدم رو خرید، بهشون پول داد، گفت برید جای مختلف با شورهویل صحبت بکنید. یکی اومد، این از قصر اومد بیرون، یه نفر اومد گفتش که آقا شنیدی علی ابن ابی طالب در قتل عثمان شریک بوده، الان شده خلیفه؟ گفت نه بابا برو، این حرفا رو میزنن. گفت من شنیدم. گفت نه بابا، اینجوری نیست. نفر دوم اومد گفت آقا شما بزرگ مای، تکلیف چیه؟ ظاهرا میگن علی عثمان رو کشته. گفت نه آقا، اینجوری نیست. اون یکی اومد، هر کی به یه شیوه اومد باهاش صحبت کرد. کم کم به یه جایی رسید این آدم، به یه باوری رسید که خودش اومد پیش معاویه. این تاریخ ها، این مال روایات شیعه نیست، این نوشتن اینا رو. اومد پیش معاویه، گفت معاویه یا قیام میکنی لشکر را میندازی به سمت علی ابن ابی طالب برای خونخواهی عثمان، یا من بر علیه تو قیام میکنم. معاویه گفتش که ببین، من سرباز شمام، اگر واقعا میخوایی همچین کاری بشه. این آدم آدمی بود که با نفوذ بود تو قبائل شام. گفت برو از این قبائل بالاخره دعوت کن. 2-3 تا اینجوری آدم فرستاد، رفتن از توی قبائل آدم جمع کردن، آوردن لشکر رو انداخت، اومدن برای صفین. رسانه یه خبر دروغ رو میاد، هی میگه. بالاخره یه جایی آدم کم میاره دیگه. گاهی هم مثل پولشویی عمل میکنه، یعنی این حرف رو یه نفر میزنه، بعد یکی دیگه میزنه، بعد میرسونه به یه آدم خوبی که یه ذره سطحی تر عمیق نباشه، اون آدم خوبه نقل میکنه، یه ذره قابل باورتره، دوباره یه آدم خوبه دیگه. این خبره شستشو داده میشه تا برسه به شما. بعد شما میگی بابا اصلا فلانی رو منبر میگفتم چی چیزی رو، آقا فلان فوتبالیست تو پیجش این موضوع رو استوری کرده، حالا ایشون تحصیلاتش اینه، مثلا با منابع خبری در ارتباطه. چجوری بوده؟ حالا چطور میشه که یه فوتبالیست بشود مثلا منبع خبری شما؟ آه فلانی سیمرغ بلورین گرفته چند بار از جشنواره فجر، بعد این آدم داره این حرف رو میزنه. خب باشه، الان این لشکر شام رو اینجوری معاویه را انداخت. تکرار. اصلا شما تا حالا سوال کردین خودتون این پیرمرد شامیه چجوری شد که در شام یه آدم قرآن خون؟ ببین لزومن هر کسی قرآن میخونه، مسجد میاد، نماز خونه، نمیدونم عمامه به سر، میکروفون به دست، هرچی، لزومن هر آدمی که این ظواهر رو داره حرف درست نمیزنه. پیرمرد شامیه قرآن بلده کاملا، اما اومد وقتی که این قافله اسرا رو آوردن، ایستاد جلوی امام سجاد علیه السلام، شروع کرد بد و بیرا گفتن. آقای نگاه کرد، فرمود: پیر مرد، قرآن خوندی؟ گفت: بله آقا. فرمود: این آیه رو خوندی که ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ آیه مودت رو خوندی؟ گفت: بله. فرمود: ما خاندان همین پیغمبریم که مودتش واجبه، اجر رسالت پیامبر محبت به خاندانشه، ما خاندان پیامبریم. این یه دفعه موند، این قرآن بلد بود. فرمود: آیه تطهیر رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت: بله آقا. فرمود: اون خاندانی که خداوند اراده کرده تطهیرش کنه ما این. آیه ذوی القربا رو خوندی؟ بله. آیه فلان رو خوندی؟ بله. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا رو خوندی؟ آیات سوره انسان رو خوندی؟ بله. میدونی این برای کی نازل شده؟ بله، فاطمه و بچه هاش 3 روز نذر کردن، روزه گرفتن، قضاشون رو. آقا فرمود: من فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها. پیرمرده یه دفعه موند، گفت: آقا من میتونم توبه کنم؟ من اشتباه بزرگی کردم. فرمود: بله، خدا میپذیره، خدا میپذیره. او توبه کرد، خبرش رسید به یزید، او رو هم به شهادت رسوند، اون پیرمرد رو. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم لزوماً اینجوری نیست که یه آدمی قرآن بلد باشه حتما حرف درست بزنه. باید ببینید این تو این چارچوب امام حسینیه قرار گرفته یا قرار نگرفته. سید الشهدا امام حسین علیه السلامی که میزوم میکنه که من برداشتم از این آیات چه شکلیه، برداشتم از آیات جهاد، از آیات صلح، آیات نمیدونم چی، چه شکلیه. موضع گیری اجتماعی من بستگی به این داره که امام من کجا ایستاده باشه. بله، هر آدمی که قرآن بخونه که نمیتونه حرف بزنه، هر آدمی که میکروفون داره که نه. وای با حال این که یکی فوتبالیست و نمیدونم خواننده و مطرب و ایناست که من رفتم به حرف او رو گوش میدم. اینایی که حرف خدا پیغمبر بلدن، اگه یه ذره از این محاسبات ذهنیشون به هم بریزه ما رو به گمراهی میکشونن. وای با حال اون کسی که اصلا تو این فضا نیست، مطرب و هنرپیشه و فلان، کاری هم نداریم. آدم خوب توشون هست، آدم بد هست، خودش میدونه، خدای خودش، آدم بهشتی، آدم جهنمی، ما اصلا چی کار داریم این چیزا؟ احترامشون هم، ولی اون نمیتونه مرجع فکری من باشه. اتفاقی که سال 61 هجری افتاده اینه که مردم به یه سری این شکلی آدم ها گوش دادند، محاسبات ذهنی به هم میریزه که تصمیم گیری های ما به هم میریزه. برای همینه که شما تو هر مناسبتی دقت کردیم، تو هم مفاتی عاشق عباس قمی ببین، تو همه مناسبت ها میگن که زیارت حسین، یا شب قدر میگه با فضیلت ترین کار زیارت سید الشهدا است، برید در خانه امام حسین، یا شب نیمه شعبان پر فضیلت ترین کار چیه؟ میگه امروز زیارت امام حسین، یا شب عید قدیر چی کار بکنیم؟ میگه زیارت امام حسین، شب ولادت پیغمبره زیارت امام حسین، شب عید قربان زیارت امام حسین. تمام مناسبت های مهم سال میبینی که خدا میگه برو در خانه امام حسین، چون اینجا اگه چارچوب ذهنی شکل بگیره محاسبات درست میشه. این آیه که میاد من میتونم درست بفهمم. همشون کشتی نجاجن، نجاتن، اما فرمود سفینه الحسین اوسع، اینقدر بازه که همه میتونن بیان سوار این کشتی، و فلجج اسرع، خیلی سریعه، سریع میتونه برسونه امام حسین علیه السلام. یعنی یه آدمی مثل زهیر که با یه چارچوب ذهنی دیگری است، عثمانی مسلک، در واقع طرفدار عثمان بوده، آقا ابی عبدالله یک بار باش حرف میزنه، این فقط میره تو خیمه با آقا صحبت میکنه میاد بیرون. زهیر نوشتن اصلا چهرش تغییر کرد وقتی رفت خدمت آقا، یه جوری بود وقتی اومد بیرون یه جور دیگه شد. شب سومه، ایشالله که بریم کربلا. کربلا هم این شکلیه، دقت کردید؟ یه وقتی که آدم میره تو حرم میاد بیرون با قبلش خیلی فرق میکنه. یه کربلا میری میای تا مدتی میبینی اصلا یه آدم دیگه ای. اینا که کربلا میرن میان هی همه میگن چهرت عوض شده، نورانی شدی. یا ما همش خوردیم خوابیدیم. میگه نه، رفتی تو حرم نور گرفتی. ان الحسین مصباح الهدى، مصباح الهدى، نوره. این نوره یه وقتی چادر حضرت زهرا سلام الله علیها بود، از گوشه خونه اون یهودیه نور میرفت به آسمان. 80 تا یهودی با نور چادر فاطمه زهرا ایمان آوردن. یه وقتی این نور بالا نیزه بود، این یه سر بریده ای بود که یه نوری میرفت آسمان، او راهب رو هدایت کرد. یه وقتی یه نوری بود که زن خولی نگاه کرد از گوشه تنور داره نور به آسمان میره بالا. یه وقتی هم گوشه خرابه شام یه دفعه دیدن روشن شده. آی 3 ساله امشب همه با امید میان خانا. اصلا شب سوم انگار که محرم یه دفعه رسمی میشه، شب اول دوم یه جوریه، همه تو گریه، سختشونه روزخون، سختش اشک بگیره، یه جوری میشه شب اول دوم. اما شب سوم یه دفعه اشکا روون میشه، انگار که تازه محرمه، 3 ساله امضا زده، عزادارای بابام بیان. آی 3 ساله کی تو رو زد خانو؟